أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 24مین جلسه از سلسله مباحث تدریس کتاب عارف و صوفی چه میگویند رسیدیم به صفحه 256، دلیل سوم بر اصالت وجود. خب در خصوص دلیل سوم، برهانی که اقامه کردن همون برهانی که مرحوم ملادی سبزواری در منظومه خودشون به عنوان همون برهان سوم مطرح کردن، شعر منظومه جلد دوم صفحه 62. برهان رو به صورت نظم که در آوردن این گونه: کز اللزوم السبق فی العلیته مع عدم تشکیک فی المحیته، یعنی همچنین از لزوم پیشی گرفتن علت بر معلول با آنکه تشکیک در ماهیت راه ندارد. خب بحث علیت و معلولیت رو مطرح میکنن، علت تقدم رتبی داره نسبت به معلول و خب ماهیت یک حقیقت معنا نداره که مثلا در یک حقیقت واحد مثل آتش خودش بر خودش بخواد تقدم پیدا بکنه. لذا از اینجا استفاده کردن که چون تقدم ماهیت بر ماهیت ممکن نیست، یا به تعبیری تشکیک در ماهیت که بحث سبق و تقدم به ذات علت به معلول رو مطرح میکنه و خب میفرماین که تشکیکم در ماهیت راه نداره و چون علت بر معلول خودش به ذات تقدم داره پس اصالت با وجود. حالا این چطور به این مختصری میشه اصالت با وجود؟ مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی یه سری مقدماتی رو ذکر میکنن، بعد این دلیل سوم رو تقریر میکنن و بعد ملاحظاتی که نسبت به این دلیل دارن رو میفرماین. دلیل سوم بر اصالت وجود. مقدمتا میگوییم که حکمای مشا گوین تمایز و اختلاف دو شی یا به تمام ذاته، چون تمایز اجناس عالیه از یکدیگر، یا به جزء ذاته چون تمایز انواع مانند انسان و فرس که در فصل که جزء ذاته است از یکدیگر متمایزن، و یا به عوارض و امور خارجیه چون تمایز افراد نوع واحد مانند زید و عمرو. خب بحث چی بود؟ بحثی بود علتی هستش معلولیه، علت تقدم نسبت به معلولش داره، خب بالاخره علت غیر معلوله، معلول غیر از علته. مقدمتا ایشان میفرمان که در فلسفه مشا جناب ابن سینا تمایز و اختلاف دو شیء او یا به ذات میدونه، به تمام ذات میدونه. و من مثل اجناس عالیه، اجناس عالیه کلی ترین اجناس هن که مافوق همه اجناس و انواع هن و به تعبیری ورا و برتر از اون جنسی نیست. مثل چی؟ مثل مقولات عشر که خب مقولات عشر یک جوهر و 9 عرضه، جوهر اقسامی داره، عقل است و نفس است و جسم است و صورت است و هیولا ماده، و نه مقوله عرضی هم مثل عین و کم و وز و کیف و این موارد. خب اینا اموری هستن که به ذاته به تمام ذات با هم متفاوتن. مثلا بین نه تا عرض رو نگاه بکنی، کم کمیت غیر کیف کیفیته، یا عین یک شی از یک نقطه به نقطه دیگه بخواد حرکت بکنه میگن حرکت در عین، با حرکت به تعبیری در ارتباط با وضع متفاوته، اون حرکت به حول خودشه، یا با کم و کیف از حیث حرکت اگه بخواد حرکت در اون اعراض باشه متفاوت میشه، اون کیفیتش رو تغییر میکنه. یا جوهر نفس با جوهر جسم متفاوته، جوهر ماده با جوهر صورت متفاوته. لذا اینها به تمام ذات با همدیگه اختلاف و تمایز دارن. پس یکی از مواردی که تمایز و اختلاف دو شیء رو به تمام ذات مطرح میکنه همینه، تمایز در اجناس عالیه نسبت به یکدیگر. گاهی اوقات به جزء ذات این تمایز و اختلافه. مثلا فرض بکنید که در فرس اسب و انسان در جنس بودن با هم مشترکن، یعنی هر دو حیوانن، منتها انسان حیوان ناطقه، فرس نطق نداره. حیوان چیه؟ حساسون متحرکون بالاراده، حساسه، حرکت داره، اراده داره. پس اینها چه اسب چه شیر چه پرنده چه انسان، همه اینا حساسن، همه اینا حرکت دارن، متحرکن و اراده دارن. اما این انسان، نوع انسان رو که نگاه میکنی، انسان چی بود؟ حیوان ناطق بود دیگه. خب این تشکیل شده از یک جنسی و یه فصلی. در حقیقت جنس و فصل به منزله دو حقیقتی هستن که ترکیب شدن، نوع به وجود آوردن. و وقتی نگاه میکنیم که این نوع به وجود آوردن، نوع انسان با نوع فرس یا نوع شیر یا نوع خرس، یک قسمت از ذات اینها با هم اشتراک دارن، حیوان بودن، یعنی در همه اینا حساس و متحرکون بالاراده. اما در فصل میبینی با هم متفاوتن. فصل اسب با فصل انسان فرق، فصل شیر چیره درنده با فصل انسان فرق میکنه. پس گاهی اوقات تمایز به قسمتی از ذاته، یعنی چیلی فصل، این هم نوعی تمایز. قسمت اول به تمام ذاته، مثل عرض کردم، مثل اجناس عالیه، جوهر عقل با جوهر نفس به تمام ذات متفاوته، جوهر نفس با جوهر جسم به تمام ذات متفاوته، جوهر صورت با جوهر هیولا به تمام ذات متفاوته، یا جوهر کم با جوهر کیف به تمام ذات متفاوته. اما این به جزء ذات شد. گاهی اوقات نه، این اختلاف و تمایز به ذات بر نمیگرده، بلکه این بر میگرده به عوارض و امور خارجیه. یعنی شما که انسانی و شمایی که انسانی، شما جنس و فصلتون یک حقیقته، هر دو حیوان ناطقید. اما وقتی نگاه میکنیم، مثلا شما خانوم هستی، شما آقا هستی، این عوارض و امور خارجی متفاوته. یا شما از حیث رنگتون متفاوتید، رنگ از مقوله کیف بود دیگه، کیف شما با کیف شما تمایز داره، این از عوارضه. یا قد شما بلندتر از قد شماه، کمیت شما با کمیت شما متفاوته، ذاتاً متفاوت نیستین اما کمیت ها با هم متفاوته، این تمایز در عوارض و امور خارجیه. لذا مثال میدن، چون تمایز افراد نوع واحد مانند زید و عمرو. پس در فلسفه مشا تمایز و اختلاف شی به سه طریق، به سه نحوه مطرح میشه: یکی به تمام ذاته، یکی به بعض ذات تمایز دارن، یکی هم اشتراک در ذاته اما تمایز در اعراض و امور خارجیه. این در مورد مشاق. بحث اشراق ایشان مطرح میکنن، می نویسن: و حکمای اشراق به قسم دیگری از تمایز و اختلاف نیز قائل شدند که آن اختلاف تشکیکیه، به این که افراد مراتب حقیقت واحد به تقدم و تأخر، شدت و ضعف، کمال و نقص و امثال ذالکه در همان حقیقت واحد که مشترکن از یکدیگر اختلاف و تمایز داشته باشند. پس مابل امتیاز در اختلاف تشکیکی عین مابل اشتراکه، نه اینکه تمایز به تمام ذات یا به جزء ذات و یا به امر خارج از ذات بوده باشد. ایشون یه نحوه دیگه ای رو مطرح میکنن از اختلاف و تمایز به اسم اختلاف تشکیکی.
مشا
تشکیک رو قبول نداره. حالا من یه بحث مفصلی در مورد تشکیک میکنم، تشکیک در ماهیت بحث مفصلی مجبوریم در این قسمت بکنیم. تشکیک در وجود خب بحث یاد شده، اما تشکیک در ماهیت یه بحث مفصلی باید انجام بگیره، ببینیم به چه صورته و در فرمایشات اشراق به چه صورت تشکیک در ماهیت نسبت به مادون نفس مطرح شده. خب ببینیم، در فلسفه اشراق وقتی در زوایای نگاه میکنی اینها زاویه داشتن با اصالت وجود، نهایتش نسبت به مادون نفس این مسئله مطرح شده و حالا نبا اون تقریر و بستی که میر داماد و ملا صدرا داده، اما ورود به این بحثا داشتن. مثالی که میزنن نسبت به اختلاف و تفاوت در خصوص تشکیک اینه: الان شما ببینید که در این اتاق دو پروژکتوره، هر کدوم 800 وات میشه 1600 وات. مهدابی های وجود داره، لامپ های وجود داره که اینها هر کدوم 40 وات. خب حالا ما یه پروژکتور رو با یک لامپ لحاظ میکنیم، این 40 واته، این 800 واته، یعنی 20 برابر نور یک دونه مهدابی یا لامپ داره. اینها یه اشتراکی با هم دارن، اشتراکشون هم که هر دو نور دارن، در نور بودن ما هم مشترکن، یعنی هر دو یک نور سفیدی به شما میدن. اما یه میزی هم بین اینها هست، اختلافی هست. خب اون نور پروژکتور 20 برابر نور یک مهدابی هستش، میزش به چیه؟ میزش هم به نوره، یعنی نور پروژکتور که تفاوت دارد با نور مهدابی نور بیشتری میده. پس مابل اشتراک و مابل امتیاز به نوره. هرگاه مابل امتیاز و مابل اشتراک به یک حقیقت برسه میگن تشکیک در اون حقیقت. پس این نکته خیلی مهمه که ایشان هم اشاره میکنه به این که افراد مراتب حقیقت واحد، یه وقت شما مثلا فرض کنید که این نور رو داری با آب مقایسه میکنی، نه، در مورد افراد واحد داره بحث میکنه، نور با نور، نورها رو با هم مقایسه میکنی، به این صورت حکم میکنی. خب نه، ماهیت فعلا هنوز وارد تشکیک در وجود ما نشدیم. مشا ایشان میگه که علاوه بر این که خب اشراق تمایز و اختلاف رو به سه نحو میدونستن، یا در ذات و تمام ذات و یا در بعض ذات یا در عوارض امور خارجیه، میگه نوعی دیگه از تمایز و اختلاف مطرح شده در فلسفه اشراق، اونم اختلاف تشکیکیه. اختلاف تشکیکی میگه که در افراد مراتب یا حقیقت واحد مطرح میشه. و یا به تقدمه یا به تأخره یا به شدته یا به ضعفه یا به کماله یا به نقصه. مثلا فرض بکنید که نور کامل، اگه نور پروژکتور بگیریم، نور لامپ نقص داره نسبت به اون، یا گاهی اوقات یک نوری تقدم داره نسبت به نور دیگه ای. مثلا نور خورشید تقدم داره نسبت به نور ماه، یعنی اصلا ماه از خودش نور نداره، نورش از خورشیده و تقدم داره و اصلا اساس نورش از اوه. یا اینکه حالا بعدا میگم که به نحو نوعی علیت و معلولیت بین اینها مطرح میشه، که حالا مثل همون نور خورشید و نور ماه از حیث نور بودن، حالا اینو در ادامه عرایزم میگم. خب اینم پس شد نوعی اختلاف و تمایزی که اشراق قائله. بعد می نویسن و از این دست حکما که قائل به اختلاف تشکیک شدن، کسانی که قائل به اصالت ماهیت بودن چون شیخ اشراق، در مادون نفس تشکیک را در حقیقت ماهوی یعنی در ماهیت قائل شدن. خب ببینید شیخ اشراق میگه نفس و مافوق نفس قائلی که اینها ماهیت ندارن، یعنی اصالت با اینها بین معنا که ماهیت خارجیت نسبت به اونها مطرح نیستش، اما مادونمون میگه دارای ماهیت هم، میگه اصلا خارج ماهیته، این گوره در نظر میگه. خب اینا میگه که نسبت به مادون نفس قائل به تشکیک در ماهیت شده. مثال زدم، مثال نور. و کسانی که قائل به اصالت وجود بودن چون محقق سبزواری، تشکیک را در حقیقت وجود گفتن. خب کسای اصالت وجود رو پذیرفتن، یعنی گفتن اون چیزی که در واقعه، اون چیزی که در حقه، اون چیزی که در خارجه وجوده. وجودم دارای مراتبه، شدت و ضعف داره. اعلى المراتب گفتن حتی ذات ربوبیته. مراتب میشه عقل اول، عقل دوم، عقل سوم، عقل چهارم، عالم مثال، عالم کسرات و اجسام. اینها میگن وجودها داره مراتبه، ولی وجوده. میگن مرحوم محقق سبزواری چنین چیزی رو فرمودن. و شیخ اشراق که نفس و مافوق نفس از عقول حق تعالی را وجودات محض دانسته، تمایز آن وجودات را نیز به کمال و نقص و اختلاف تشکیکی گفته است. یعنی در ارتباط با عقل و مافوقش چجوریه تمایزش، اینا هم تشکیکیه، یعنی وجوده، این نفس وجوده، عقول وجوده، ذات پروردگار وجوده، حالا این وجودشون به شدت و ضعف، امتیازش و میز و اشتراکش چیه، بازم به وجوده. یعنی در حقیقت تفاوتی که بین فرمایش حاجی سبزواری، محقق سبزواری، ملادی با شیخ اشراق داره اینه که ملادی در همه چی اصالت و با وجود دونسته و تشکیک و جاری و ساری دانسته، اما جناب شیخ اشراق از نفس و مافوق نفس و اصالت با وجود و تشکیک در وجود مطرح کرده. یعنی میشه گفت به یک نحویشان قائل به دو اصالت قائله، نسبت به مادون نفس میگه اصالت ماهیت، نسبت به مافوق اون میگه اصالت با وجود. یک چیزی شبیه محقق دوانی، محقق دوانی اومده باز کل کسرات و ممکنات و گفته اینها اصالت با ماهیت هم، فقط ذات ربوبیت اصل در اون با وجوده. اما ایشان گفته چی؟ یعنی دو جور خارج و دو جور حکم کرده، قسمتش رو به اصالت وجود، قسمتش رو به اصالت ماهیت. جناب سهروردی اومده چه کار کرده؟ گفته نه، خداوند که در خداوند وجود است، تا میرسه به مرتبه عقل و نفس اینها وجوده، مادون نفس چیه؟ ماهیته. آری جماعتی از حکما قائل به اصالت ماهیت، نفی تشکیک در ماهیت نیز نمودن. چنانچه جماعتی از حکما قائل به اصالت وجود نیز نفی تشکیک در وجود کردن. حالا ببینید اینها نسبت میدن مثلا به مشا، که عرض کردم که در فرمایشات ابن سینا دو جوره عبارتهایی هستش که علامه سمنانی در حکمت بوعلی آورده، از این عبارت ها اصالت ماهیت استفاده میشه. یعنی ما با شما این عبارت ها میگیم چون غالب اصالت ماهیت، عبارت هایی هستش که در مقابل آورده شده از فرمایشات ابن سینا که اینها وقتی نگاه میکنیم میگه اصالت با وجوده، در صورتی که اصلا برای ابن سینا بحث اصالت وجود ماهیت مطرح نبوده. اصلا چه بسا ورود به این وادی رو یک امر مهمل میدانسته، ورود پیدا نکرده. خب جمعی نسبت دادن اصالت وجود رو به مشا. خب حالا گیریم بپذیریم اشا، کما که معلوم علامه طباطبایی هم در بدایه و نهایه اینو منسوب میکنه به مشا اصالت وجود رو، اینو بپذیریم. اما اینا قائل به تشکیک نشدن، یعنی تشکیک در وجود نشدن، نگفتن وجود دارای مراتب هستش و که میز و اشتراکش هم به یک حقیقت میرسون، نه، گفتن به تمام ذات متباینن، حقائقی که ذاتن، وجودهایی که ذاتن با هم متباین به ذاتن. پس میخواد بگه لازمه این که هر کسی که اصالت وجودی شده تشکیک در وجود باشه نیست. در مقابل هم داریم کسانی که اصالت رو با ماهیت میدانن اما تشکیک در ماهیت رو قبول ندارن، یعنی ماهیات و مسار کثرت رو و تباین به ذات نسبت به هم میدانند. اما قسمتی هم داریم که جمعی هم داریم که هم اصالت وجود تشکیک رو پذیرفتن، اصالت ماهیت تشکیک در ماهیت رو پذیرفتن. خب بس تا اینجا مثلا. اینک به بیان دلیل سوم میپردازیم. اینا همه مقدمه بود که دلیل سوم اصالت وجود رو میخواد مطرح بکنن. چی بود دلیل سوم؟ میگوین سبق و تقدم به ذات علت بر معلول با عدم تشکیک در ماهیت دلیل است بر اصالت وجود. اگر چنانچه یک نفر تشکیک رو نپذیره، تشکیک رو نپذیره، سبق و تقدم رو نمیتونه بپذیره. خب وقتی سبق و تقدم در خارج تحقق دارد، علت و معلول تحقق دارد، پس این گونه میشه که اصالت با وجوده، به خاطر که اینا تحقق دارد این اصالت با وجود باید باشه که علت بدون تقدم رتبی نسبت به معلول خودش داشته باشه. اما اگه شما قائل به اصالت ماهیت باشی نمیدونی قائل به سبق و تقدم ماهیتی به ماهیت دیگه بشی. چون چی بودش؟ اصالت ماهیت میگه که در نوع واحدی اینها با هم دیگه تشکیک در ارتباط با اینها وجود داره. حالا فرض کنید آتش، یه آتشی سبب علت آتش دیگه شد، یک آتش عظیمتر یک آتش کوچکتر. شما میتونی بگی بین این دوتا آتش تشکیکه؟ جمعی گفتن نه نیست. خب میگه یعنی تباینه؟ میگه تباین. میگه در خود آتش ماهیت آتش این با این برابره یا برابر نیست؟ میگه بله برابر. میگه خب اگه برابره، تو اگه یکی رو تقدم و سبق نسبت به یه نفر قائل بشی، تقدم شی بر خودشه، خودشو بر خودش تقدم قائل شدی، بخاطر یک حقیقت و یه ذاتن اینها. پس وقتی چنین نمیتونی بگی شما، بحث تشکیک هم کنار گذاشتی و تقدم و تأخر و علت و معلول هم یک امر حقیقی و واقعی و خارجی دانستی، پس اینو ما لامحاله باید برنمش به وجود، اصالت با وجود بده. خب اینجا یه نکته مطرح میشه. اولا به ایشان باید بگی که خب حالا اگه یه نفر قائل به تشکیک در ماهیت در اون نوع باشه چی میگی شما؟ بعدش هم بله میگه که اینها این آتش این آتشه، اما نمیگه که این تمام این آتش هایی که خارج هستن که یک حقیقت واحدن، که یک حقیقت، میگه ولی در نوع واحدن. شما انسان های مختلفی هستش، ماهیت اینها چیه؟ حیوان ناطقه. این همه یکی هم؟ یکی نیستن که. برای عبدالیت مفهومی بخواه حساب بکنی، همه اینها رو وقتی بخواه تعریف بکنی میگه حیوان ناطق. اما مصداقه چی؟ مصداقش متفاوته، آتش هم چنینه. حالا ممکنه یه نفر چیکار بکنه؟ بگه آقا جون ما اینو دو تا آتش میدانیم. بله هر دو آتش هست، بله دو تا آتشه، بله این آتش غیر این آتشه، منتها یکی قویه آتش شدتی زیادتره، یکی کمه. پس یه اشتراک بین اینها داره، اینکه آتش هم میزم داره در شدت و ضعف اون آتش. مثال نور رو زدم، نور امر ماهویه دیگه، این نور پروژکتور و نور لامپ. میگه که نور، این نور غیر این نوره، درسته غیر این نوره و اشتراک هم دارن، یعنی چه؟ هر دو نورن، اما به این معنی که هر دو نورن نه که یک نور شد، دو تا نوره، غیریت. این نور پروژکتور غیر نور لامپ و مهتابیه، اشتراکشون به نور بودن میزشون چی؟ به شدت نوره. خب پس عبارتی که ملادی فهمودن و شعرش رو یه بار دیگه بخونیم. کزل لزوم و سبق فل علیته ما عدم تشکیک فل مهیته. میگن که چی؟ همچنین از لزوم پیشی گرفتن علت بر معلول، لزوم سبق فل علیته، با تشکیک در ماهیت، با اینکه تشکیک در ماهیت ما عدمه، با اینکه تشکیک در ماهیت راه نداره، معنی نداره تشکیک در ماهیت، تشکیک در خود حقیقت. خب اول من توضیح مرحوم میرزا جاده‌ها رو میخونم، بعد یه تقریر جالبی داره آقای فیاضی از این استدلال، بعد یه نکته‌ای باز آوردم در همین پایان نامه ارشدم بوده، این استدلال رو مطرح کردم، بحث این که استاد مطهری چه نظری نسبت به این استدلال دارن. عبارت مرحوم میرزا جاده‌ها اینه که توضیح این که در مواردی که علت و معلول هر دو از جنس واحد، مثل علیت حیولا و صورت برای جسم که علت و معلول هر دو از جنس جوهرن، و یا از نوع واحد باشن، مثل علیت آتشی بر آتش دیگر که علت و معلول هر دو از نوع واحدن، بنابر فرض اصالت ماهیت تشکیک در ماهیت لازم آید. شما میگه ما تشکیک در ماهیت رو میپذیریم. حالا اینها گاهی اوقات در ارتباط با این هستن که جنس واحد هستن، گاهی اوقات در ارتباط با نوع واحد هستن، بالاخره چنین وحدتی وجود داره، ما در اینها اصالت ماهیت رو میپذیریم، این تشکیک رو در این ماهیت ها میپذیریم، زیرا عقلا علت در همه جا بر معلول تقدم ذاتی داره و در صورتی که هر دو از جنس واحد یا نوع واحد باشن لازم آید ماهیت جنسیه، ماهیت جنسیه مثلا جوهر از جهت این که در مورد علت است متقدم باشد، و همان ماهیت جنسیه جوهریه از جهت این که در مورد معلول است متأخر باشد. و این ماهیت نوعیه مثلا نار، آتش از جهت اینکه در مورد علت از متقدم باشد و از جهت اینکه در مورد معلوله متأخر باشد، و این معنا عین تشکیک در ماهیت، وقتی تقدم و تأخر میگه مطرح میشه در ماهیت، در نوع واحد، در ماهیت جنسی، میگه بله مطرح میشه تقدم و تأخر، لذا وقتی تقدم و تأخر شد میشه همین تشکیک در ماهیت. با اینکه جماعتی از همان کسانی که قائل به اصیل اصالت ماهیت شدند تشکیک در ماهیت را جائز ندانستند و مقتضای عدم جواز تشکیک در ماهیت اعتباریت ماهیت و اصالت وجود است، چون بنابر فرض اصالت وجود در موارد مذکور تقدم و تأخر در وجود شود، پس تشکیک در وجود لازم آید نه ماهیت، و تشکیک در وجود جائز است. اون کسانی که قائل به اصالت وجود شدن یا تشکیک در ماهیت جاری و ساری ندونستن، میگه خب بله این استدلال گیرم بخوام این استدلال رو بپذیریم برای کیه؟ این استدلال وقتی جواب میده که برای کسی که اصالت و ماهیت بدونه تشکیک در ماهیت رو قبول نکنه، یعنی تقدم ماهیتی بر ماهیت دیگه رو نپذیره، یه استدلال برای یه دیگه. اما اگه یه نفر اصالت ماهیت بدونه تشکیکم بپذیره، که از لزوم و سبق فی العلیت تحقق پیدا کرده، خاطر تقدم و تأخر پذیرفته در ماهیت خارجی، پس تقدم رتبی علت بر معلول خود سبق علت بر معلول خودشو پذیرفته. پس استدلال اصلا فقط برای کسی که تشکیک در ماهیت قبول ندارن نهایت جواب میده. مؤلف میگوید این دلیل سوم بر اصالت وجود فقط جدل و الزامه نه برهان. جدل چیه؟ گاهی اوقات من و شما فرض کن با یک سنی میخوای بحث بکنی، یه سری مشترکاتی که یه چیزهایی که اون سنی برش مسجل شده پذیرفته، ولی که شما اصلا قبول نداری، میای اونو میگیری، بعد اینو چیکار میکنی؟ در به فنیش میکنی. یا طرف اومده با اصالت ماهیت، اصلا طرف اصالت ماهیت با اصالت روز زاویه ده اومده نگاه کرده گفته خب شما اصالت با ماهیت میدونی؟ میگه بله. خب پس تشکیک هم که نمیدونی که خب پس نتیجه اینطوری میشه. آن هم بر همان دسته از قائلین بر اصالت ماهیت که تشکیک در ماهیت را تجویز نکردن، برای اونایه، الزام برای اونایه، و برای ما که میبینیم دلیل قطعی بر امتناع تشکیک در ماهیت نیست، هیچ فایده و اثری نداره. ما که تشکیک در ماهیت قبول داریم. پس شما میخوای بگید چون علت تقدم بر معلول داره و علت علیت ساری و جاریه در خارج، خب همین که تقدم مطرح میشه تشکیک میاد وسط. خب شما که تشکیک رو قبول نداری پس اصالت وجود رو میگه، نه ما تشکیک رو قبول داریم، مولتا در وجود قبول نداریم، ما یاد خبول داریم. این مسئله تا جاییه که جام استاد متحری در شرح مبسوط منظومه شون که تو مجموعه آثارشون جلد 9 صفحه 94 و 95 می نویسن، آن برهان فی حد ذاته برهان سستی است و ما از ذکر آن صرف نظر می کنیم. شون دیگه همینو میگه، حلش میکنه. استاد فیاضی در کتاب هستی و چیستی در مکتب صدرایی صفحه 162 و 163 اینو به صورت مرتبی در ضمن 4 مقدمه بیان میکنم. حالا باید این تقریر ایشون هم بررسی بکنیم، چون این که در منظومه بود و گفتیم شرح و توضیح و نقد معلوم میده جاده هم خوندیم، خودمون هم که جنبندی داشتیم. حالا ببینیم جناب استاد فیاضی چی میفرماین. ایشون میفرماین که مقدمه اول اگر ماهیت اصیل باشد علیت و معلولیت از اوصاف ماهیت خواهد بود. چون علیت و معلولیت در خارج هست دیگه، ما اول علیت و معلولیت رو موجود بحث میکنیم دیگه، موجود رو پذیرفتیم، رئالیسم هستیم، سوفستی نیستیم، پذیرفتیم. خب میگه علیت و معلولیت هم که خارجیت داره پس موجوده. حالا میخوام بحث بکنیم اون چیزی که موجوده وجوده یا ماهیته. میگه شما پذیرفتی اصالت با ماهیته، پس موجود و برابر و مساوی ماهیت دانستی و علیت و معلولیت هم در ارتباط با ماهیت باید تقریر بکنی. اگر ماهیت اصیل باشد علیت و معلولیت از اوصاف ماهیت خواهد بود. علیت و معلولیت از اوصاف امور اعتباری نیست. عجب، همین نکته اول بحث، چرا از امور اعتباری نیست؟ مگه شما اثبات کردی که ماهیت امر اعتباریه؟ مثل اینکه آقا ما بنده اول گفتم اصالت با وجوده، حالا به هر ترتیبه، حالا میگم آقا تشکیک در ماهیت، علیت در ماهیت، میگم ماهیت که امر ذهنیه، که در امر ذهنی که علت معلول مطرح نمیشه، علت معلول امر خارجیه. او اول بحثه، از اوصاف امور عینی است. اگر بنا باشد وجود اعتباری و ماهیت اصیل یعنی به ذات دارای موجودیت و عینیت باشد، آنگاه علیت و معلولیت نه از اوصاف وجود بلکه به ذات از اوصاف ماهیت خواهد بود. علیت امر خارجیه در مورد بحث موجوده، اگر اصالت با ماهیت باشه موجود میشه ماهیت، پس علیت و معلولیت نسبت به ماهیت مطرح میشه. مقدمه هست. مقدمه دوم، اگر علیت و معلولیت از اوصاف ماهیت باشه، ماهیتی که علته بر ماهیتی که معلوله تقدم داره، نهایت تقدم رتبی داره، که یه آتشی میبینیم که علت آتش دیگه ای شدش، تقدم داره دیگه. حالا یا آنن همین صورتی میشه، یعنی قوامش به اونه، یا زمانن هم فرض میشه، یعنی بوده ولی همون وقتی که علت محسوب میشه، یعنی معلول باید تحقق پیدا کرده باشه، پس میشه رتبتن. بعد میفهمن که علت آن است که چون موجود شود معلول وجود مییابد، یعنی علت بر معلول تقدم دارد. این تقدم البته زمانی نیست، تقدمی است وجودی که در فلسفه با آن تقدم بالعلیه میگویند و عالمان اصول فقه آن را تقدم رتبی مینامند و عبارت است از این که وجود معلول متوقف است در وجود علت. بنابراین اگر علیت و معلولیت وصف ماهیت باشد، این تقدم و تأخر نیست به ماهیت برقرار خواهد بود. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، اگر ماهیتی که علته و ماهیتی که معلول تقدم داشته باشه که داره، آنگاه در مواردی که علت و معلول ماهیت واحدی است، در ماهیت تشکیک به اقدمیت لازم آید. مثلا وقتی که آتشی علت آتش دیگر باشد، دو ماهیت متجانس داریم، یک جنسن، که یکی علت اقدم و اشده و دیگری معلول و غیر اقدم و اشده و از عفه به تعبیری و غیر اشده. معنای این سخن آن است که ماهیت آتش به ماهیهیه بر خود همان ماهیت تقدم دارد، یعنی ماهیت تشکیک پذیر خواهد بود. بله، ماهیت آتش اولی که خارجیت دارد بر ماهیت آتش دومی که خارجیت دارد، که این آتش غیر این آتش است، ولو اینکه این آتش دوم معلول آتش اول باشد و تمام موجودیتش را از آتش اول گرفته باشد و به نحو اضعف و به تبع او در خارج موجود باشد، بله این مشکلی نداره. مقدمه چهارم، تشکیک در ماهیت محاله. چرا بطلان تالی مقدمه سوم؟ چرا این ماهیت به ماهیت، ماهیت به خودش نمیتونه تشکیک. آخا ماهیت بر خودش چی میگی شما؟ شما مفهوم ماهیت رو داری میگی که اصلا اول اعتباری دانستی، یه وقت میگی آقا ماهیت چیه، ماهیت چیه؟ ما یقال فی جواب ماهو، حیوان ناطق، مل انسان، حیوان و ناطق. میگه آقا شما دو تا انسان رو که نگاه بکنید، یکی علت به وجود اومده اینه، یا آتش علت به وجود اومدن اینه، مثلا فرض بکنی که خب این حیوان ناطق و حیوان ناطق، بعد حیوان ناطق میتونه بر حیوان ناطق مقدم بشه؟ بله میتونه، به این معنایی که این حیوان ناطق یک فرد مستقل است. مفهوما که حساب بکنی، بله، تعریفش چی بوده؟ جنس فصلش حیوان ناطق، که حد تام میشه، حد تام میشم تام نیست تازه، از ما حد تام اشیا رو درک نمی کنیم که. و این جنابم که اینجا هستش، اینجا هم برای تعریفش حیوان ناطق، اما ایشان تشخصی داره، ایشان تشخص واحد، هر کدوم تشخص مستقلی نسبت به هم دیگه دارید. این مقدمه چهارم. مقدمه بله، بعد می نویسن چی؟ در مقدمه چهارم، در ماهیت من حیثیه هیچ چیزی جز خود آن در کار نیست. الماهیت من حیثیه لیست الاهیه، یعنی نه از اف نه اشد نه اقدم. چیه این مفهوم ماهیته؟ مثل این، آقا شما چیه تعریفه؟ شما حیوان ناطقه، شما چیه حیوان ناطقه؟ شما نمیتونی مقدمه بری باشی، چون اگه مقدمه این باشی باید اشد نسبت به این باشی، تقدم رتبی به این داشته باشی، و در دل حیوان ناطق نه اشد خوابیده نه تقدم خوابیده، هیچی نخوابیده. خب اگه به حیث مفهوم در نظر میگیریم، مفهوم وجود چیه تعریفش؟ بدیهیون معقول به نفس ذاته، اینجور بدیه. خب آیا مثلا الان وجود ایشون با وجودی اگر از حیث مفهوم در نظر بگیریم مگه تشکیک وجود داره؟ مفهوم وجود چیه؟ در مقابل عدمه. طرد عدم، طارد العدم، طرد عدم رو بهش میگن چه وجود. حالا این وجود انتظار شده از ایشون، از ایشون، از ایشون، از خدا، از کوه، مگه اینجا در خود مفهومش شدت و ضعف وجود داره؟ در مقابل عدمه. این خارجیت داره، یعنی منشأ اثره، همین. خب این همینطور. لذا در ماهیت من حیث و هیه هیچ چیزی جز خود آن در کار نیست. الماهیت و من حیث و هیه لیست اللهیه اللهیه، یعنی نه از اف نه اشد، نه اقدم نه غیر اقدم. چلانج قائلین اصالت وجود میگوین وجود در کار بیاید، یعنی وجود دارای تحقق به ذات باشد. میتوان گفت که از دو ماهیت یکی وجودن مقدم بر دیگری است، اما اگر وجود در کار نباشد، یعنی امر اعتباری باشد، ماهیت به تنهایی نه اقدم نه غیر اقدم، یعنی قابل تشکیک نیست. پس چگونه تشکیک پذیر می باشد؟ در نتیجه میگن وجود اصیله. خب این همین مسئله که اینجا اشاره کردیم. حالا اینجا ما یه بحثی تکمیلی لازم داریم که حالا در براهین دیگه ما چند جا دیگه به این اشاره میکنیم. من اینجا در این رساله خودم یه بحث، یه فصلی رو اختصاص دادم کلن تشکیک در ماهیت، تشکیک در وجود. کتاب و رساله زیاد نوشته شده، مقاله زیاد نوشته شده، اما تشکیک در ماهیت اینو من آوردم اینجا و نظرات کسانی که قائل به تشکیک در ماهیت هستن، تقریراتی که آوردم، حتی تقریراتی که خود ملا صدرا داشته نسبت به تشکیک در ماهیت، اونها رو آوردم. مطالبی که نسبت به شیخ اشراق بوده در مجموعه مصنفات شیخ اشراق جمع‌آوری کردم و به این صورت اینها رو ارائه دادم. در آخرم از فواید آیت الله عاشق محمد تقی آملی مطالبی رو در تشکیک در ماهیت آوردم. حالا این ظاهرا دیگه فرصت ما تموم شده، وارد تشکیک در ماهیت نمیتونیم به تفصیل بشیم، اما خب بالاخره ما لازمه یک جلسه رو اختصاص بدیم که بیشتر ذهنیتی نسبت به تشکیک در ماهیت داشته باشیم. حالا با نگاه مرحوم میرزا جلال تهرانی، خب یک سری تبیینات، تقریرات نسبت به تشکیک ماهیت به چه صورت خواهد بود. ایشان یه پاورقی دارن. پاورقی کجا خورده؟ صفحه 258. میگن دلیل قاطعی بر امتناع تشکیک در ماهیت نیست. میفهمن زیرا عمده دلیلی که بر امتناع در ماهیت اقامه نمودن این است که گویان ما بال امتیاز و تفاوت، مثلا تقدم و شدت در ماهیت علت یا در اصل حقیقت و ماهیت شی دخالت دارد یا ندارد. در صورت اول لازم آید که این حقیقت و ماهیت بر فرد دیگری که فاقد این امتیاز و خصوصیت است صادق نباشد. اگر این شدت بودن و علیت در ارتباط با این ماهیت داشته باشه، خب این بعد دیگه به اون معلولش، اگه تو خود ذاتش باشه دیگه تو معلولش صدق نمی کنه. و در صورت ثانی که مابل امتیاز در اصل ماهیت حقیقت دخالت ندارد، پس امتیاز و اختلاف در ماهیت و در نتیجه تشکیک در اون راه ندارد. اگه شما بگید در این ماهیت این علیت و این اشد بودن و از اف بودن و اینها راه نداره، میگه خب بس تشکیک یعنی چی؟ یعنی علیت، معلولیت، از اف بودن، اشد بودن، اینا نایه، بس تشکیک در ماهیت راه نداره. دلیلی که میاد اینه. من میده جواب آقا میفهمن در جواب میگوییم ما بال امتیاز در اصل حقیقت و ماهیت دخالت نداره، ولذا ماهیت بر فرد فاقد آن امتیاز و خصوصیت نیست صادقه، ولی امر خارج از آن حقیقت هم نیست. و در این که آن فرد صاحب امتیاز و خصوصیت همان فرد ماهیت باشد نه فرد دیگر دخالت دارد. مثلا شدت در حرارت شدید در اصل حقیقت و ماهیت حرارت دخالت ندارد. حرارت که تعریف میشه به همه هم صدق میکنه، اما شدتش چی؟ اگه بر این تعریف بشه، خب بر اون حرارت که کمه صدق نمیکنه. ولذا حرارت ضعیف هم حرارت دارد. و حرارت است، ولی خارج از حقیقت حرارت هم نیست، ولی حرارت شدید هم تنها همان حرارت است. آری، در این که حرارت شدید همان مرتبه از حرارت باشد، نه مرتبه دیگر دخالت دارد. پس حرارت صاحب مراتبه، و برای ماهیت و حقیقت حرارت به اعتبار مراتب شدید و متوسط و ضعیف عرض عریض است. و حاصل همان قسم که قائلین به تشکیک در وجود، تصویر تشکیک در وجود می نمایند، برای قائلین به اصالت ماهیت هم تصویر آن در ماهیت به عینه ممکن است و یک امتناعی ندارد. چنانچه ظاهرا حکمای مشا هم که قائل به امتناع تشکیک در ماهیتن، به عینه در وجود نیز ممتنع می دانند و لذا از آنان قول به تباین در وجود نقل شده. این همین نکته رو ایشان می فهمایند، میگن بله شما مثلا این نوری رو در نظر بگیر، بین دو نور میخوای تشکیک رو در نظر بگیری، نور پروژکتور، نور لامپ. در تعریف نور، حقیقت نور که در مقابل ظلمت هستش، این هم قابل صدق به نور پروژکتوره، هم قابل صدق به نور مهتابیه، هم قابل صدق به نور خورشیده، هم قابل صدق به نور شمعه. در تعریف این نور، در چیستی این نوری که الان داریم در نظر میگیریم، شدت این نور نخوابیده، یعنی اینا همه قابل صدقه. لذا وقتی که نخوابیده، این نور رو میتونیم به نور خورشید هم صدق بکنیم. شدت نور خورشید در تعریف نور که نخوابیده، که فقط به خورشید صدق بکنیم دیگه، به لامپ و پروژکتور نشه صدق کرد، به تمام اینها میتونیم صدق بکنیم. نکته اینجای، اما اینو که نگاه میکنیم، نکته اینجای که در اصل حقیقت و ماهیت حرارت دخالت ندارد، لذا حرارت ضعیف هم حرارتی است، ولی خارج از حقیقت حرارت هم نیست. این خارج نیستش، خارج از اون نیستش. حقیقت یه حقیقته دارای مراتب، تعریفی که شما استفاده میکنی به تمام اینها صدق میکنه، اما به مصادیق خارجی که هستش، شدت و ضعف نسبت به اون حقیقت خارجی مطرح میشه، اما همه اینها قابل صدق به همون ماهیت واحد هستن، ماهیت نور هستن، ماهیت حرارت هستن، ماهیت انسان هستن، ماهیت شجر و حجر هستن. خب این نکته هم که ایشان در پاورقی تذکر میدن، اینجا من در تقریر مبحث تشکیک از کتاب اسفار جلد اول صفحه 427 و 428 و مصنفات میرداماد صفحه 136 این نکاتی رو آوردم. حالا چون فرصت هست همینم خونده باشیم. اگر فقط یک نوع حقیقت داشته باشیم و در این حال از آن امور متکثری حاصل شده باشه، تنها راهی که برای توجیه این کثرت وجود دارد این است که بگوییم همان چیزی که مابل اشتراک است، مابل امتیاز هم است. به عبارت دیگر، هر جا امور متکثری باشد، ضرورتاً بین آن امور مابل امتیاز و مابل امتیازهایی هست و بدون آن ممکن نیست کثرتی وجود داشته باشد. حال مابل امتیاز امور متکثر مفروض چیست؟ طبق فرض، جز حقیقت مذکور چیزی نیست تا بتوان مابل امتیاز امور مفروض باشد. یک حقیقت. پس برای حصول امور مفروض یک راه باقی میماند و آن اینکه همین حقیقتی که مابل اشتراک امور مفروضه، خود مابل امتیاز آن نیز باشد و این تنها راهی است که در آن فقط با یک نوع حقیقت کسرتی به وجود می آید که همان نوع حقیقتی که مابل اشتراک اشیای متکثر از مابل امتیاز آنها هم باشد. در این صورت خود همان حقیقت کسرتی را در خود به وجود می آورد. خود همان حقیقت کسرتی را در خود به وجود می آورد بیان که پای حقیقت دیگری در میان آید و وحدت و خلوص این حقیقت را از میان ببرد. وحدتش یعنی از بین نمی بره، پای حقیقت دیگری هم در میان نیستش. وحدت یعنی از حیث حقیقت واحد، رو میگم که حقیقت واحدی رو دارم عرض میکنم. این نوع وحدت و کثرت را وحدت تشکیکی و کثرت تشکیکی مینامند و به حقیقتی که چنین وحدت و کثرتی داشته باشد حقیقت مشکک یا تشکیکی میگویند. خب این نکته ای که ایشان آوردم. بعد در ادامه من یه نکاتی رو نوشتم، این که آوردم که فلاسفه مشا معتقدن که در ماهیات و به تعبیر دقیق‌تر در ذاتیات تشکیک امکان پذیر نیست، که اینو توضیح دادیم. یعنی جنس، فحص، نوع هرگز نمیتوانن مشکک باشن، زیرا لازمی تغییر در ذاته و چون اعراض نیست نسبت به مصادیق خود یا جنسن یا نوعن یا فحص، صدق آنها نیز بر مصادیق خود به نحو تشکیک نخواهد بود. پس به اعتقاد آنان همه مفاهیم ماهوی متواتی هستند و تشکیک فقط در مفاهیم عرضی مانند ابیض و اسود و نسواد و بیاض میتواند راه داشته باشد. به عبارت دیگر آنچه مشکک است ذات ماهیت نیست، بلکه اتصاف یک شی به ماهیت است که مشکک است. مثلا اگر میبینیم در خارج سیاهی دارای دو مصداق شدید و ضعیف است، آنچه حقیقتا مشکک است خود سیاهی نیست، زیرا سیاهی یک ماهیته که وحدت این دو سیاهی بدان منسوب است و به خودی خود قابل شدت و ضعف نیست، بلکه آنچه مشکک است سیاه ها هستند. اینا ببین، اینا شد بعد به تبع، اینا شد به تبع، یعنی بعد حالا میگم اینا همه رو برمیگردن بعد اون حقیقت وجود. یعنی جسمی که متصف به سیاهی است از آن نظر که سیاه است در مقایسه با جسم دیگری که آن هم متصف به سیاهی است مشکک. پس مفاهیمی که به تفاضل متصف میشوند هیچ یک به خودی خود و صرف نظر مقایسه با غیر خود به اوصافی همچون کامل و ناقص و شدت و ضعف متصف نمیشوند، بلکه فقط در صورتی که با یکدیگر مقایسه گردن به اوصاف مذکور متصل میگن. این عبارت، عبارتی از مجموعه رسائل فلسفی ملا صدرا آوردم، صفحه 322، پیشان می‌نویسه: به باور فلاسفه مشا تفاوت میان شدت و ضعف در سیاهی به فصول سیاهی یعنی سیاها باز می‌گردد، تا خلاف فرض آنان که وقوع تشکیک در امور خارج از سیاهی لازم نیاید. اینم در توضیح و تقریر مسائلی که مشا می‌فرمایم. بعد آوردم با در خصوص مسئله اشراق. در مسئله اشراق در کتاب التلویحات که این جزء مجموعه مصنفات شیخ اشراق جلد اول صفحه 22، اونجا آوردن تفاوت میان طول جیم، مثلا یه خط سمتری، و طول با، مثلا یه خط دو متری، در ورای ماهیت امتداد در ورای ماهیت امتداد نیست، بلکه تفاوت میان این دو به سبب کمال و نقص خود آنهاست. پس وقوع تشکیک در هر کلی مستلزم آن نیست که تفاوت در وجود اشخاص آنها ناشی از امری ورای ماهیت باشد. در کتاب المقاومات شیخ اشراق که در مجموعه مصنفات ایشان جلد 1 صفحه 155، اونجا باز نقل قولی آوردم: حق این است که هر یک از این انواع حدی دارد که از ابتدای شروع در اشتداد تا آخرین مرتبه نقص داخل در این انواع هست، داخل در این نوع هست. اگر شخصی که مزاجی معتدل دارد در گرمی و سردی قرار بگیرد میان دو حد شدید و ضعیف دو حدی که مثل همان آخرین حد کاستی گرما که پس از آن چیزی نیست که کمتر باشد و نخستین حد ازدیاد سرما تفاوت روشنی خواهد یافت. اینم یه عبارتی آوردم در ارتباط با همین بحث تشکیک. و باز در مجموعه مصنفات شیخ اشراق صفحه 155 و 156 اینجا اینطوری آوردم که بدان که منظور از شدت توان بر جلوگیری و مانند آن نیست، بلکه مراد شدت کمال در جوهر شیء است که حرف مبالغه در زبانها بر آن دلالت میکنه، مثل طولانی تر و گرمتر. کیف و مقدار نیست در این معنا برخورداری از کمال شریکند، و اگر کسی تغییر شدت و ضعف را در مورد مقادیر به سبب اینکه مقدار بین طرفین قرار نمیگیرد یا به دلیلی که گذشت به کار نمیبرد، مخالفتی با او نیست، زیرا معنای کلمه کمالیت همه مراتب این ماهیت، ماهیت کم و مانند آن را در بر میگیرد. و این گونه نیست که اگر عرضی بودن در چیزی که سیاهی تمام دارد و آنکه سیاهی ناقص دارد تغییر نکرد، سیاهی هم تغییر نکند. چنانچه گفتیم جوهریت اشاره به کامل بودن در قوام و استقلال است و در این معنا علت از معلول تمامتر. این دقیقا نقدیه که ایشان بر مطالب جناب ابن سینا مطرح میکنه. و نکته دیگه باز آوردم از شواهد ربوبیه مرحوم آخوند ملا صدر صفحه 165 که میفهمن ما مباحث تشکیک را به تفصیل در کتاب اسوار بررسی کامل نمودیم و آنچه روی کرد شدت و ضعف در ماهیت و ذات را ترجیح دادیم، ولی آنکه از این دیدگاه روی گردان شده و میگوییم این تفاوت شدت و ضعف در ماهیت و ذات همان تفاوت به اقدمیت بازگشت به وجوده. خب ایشان قائل به اصالت وجوده و اون تشکیک و ایشان ابتدا در ماهیت میپذیره، همون سرایت میده نسبت به وجود. این هم یک عبارتی که از ایشان آورده شده. یه عبارت دیگه هم هستش که در درس گفتار حکمت شرح منظومه جلد دوم صفحه 119 مال آقای منتظری که ایشان آوردن که به این گونه آخوند ملا صدرا که قائل به اصالت وجوده و همچنین پیروان او از جمله مرحوم حاجی سبزواری میگوین این تشکیکی که اشراقیون میگوین که همان تفاوت و امتیاز به کمال و نقص و شدت و ضعف و مانند آن باشد درست است، ولی در ماهیت نیست. شما خیال میکنید که خط طویل با خط قصیر در ماهیت تشکیک دارن، در حالی که ماهیت تشکیک بردار نیست. اصلا ماهیت چیزی نیست. ببینید خب وقتی چیزی نیست یعنی اصالت با وجوده، ماهیت فقط موطنش در ذهنه. ماهیت یه امر اعتباری است. بعد میگوید بلکه هر مفهومی غیر از ماهیت حتی مفهوم وجود این گونه است، یعنی تشکیک بردار نیست. این نکته خوبیه، مفهوم وجود هم تشکیک بردار نیست. پس شما تو تعریف ماهیت رو مطرح میکنید و میگی خب نمیشه در تعریف ماهیت تشکیک برداشت، در مفهوم وجود هم نمیشه، در مفهوم ماهیت نمیشه، در مفهوم وجود هم نمیشه. همه مفهوم ها، چه مفهومی که از سنخ ماهیت است و چه مفهومی که از این سنخ نیست و از معقولات ثانیه میباشن، در هیچ یک از اینها تشکیک نیست. تشکیک اگر هست به حقیقت وجود برمیگردد، یا به تعبیری به حقیقت موجود برمیگردد، یا اگر تکلیف مشخص شد که اصالت در خارج با ماهیت است، تشکیک به ماهیت برمیگرده. اگر اثبات شد اصالت با وجود، تشکیک به وجود برمیگرده. اگر اثبات شد تشکیک هم با وجود هم با ماهیته، حالا یکی به تبع اون اصالت با وجود و ماهیت هم خارجیت داره به تبع اون هستش، خب پس چی میشه؟ تشکیک هم میشه به تبعی. در نواحی فیاضی این گونه دیگه میگن وجود به ذاته در خارج، ماهیت هم به تبع وجود در خارجه. پس تشکیک در ارتباط با این وجود به ذاته به تبع به ماهیت هم سرایت میکنه. قول ملا جولی تبریزی برعکس اینه، اون چیزی که در خارج ماهیت تشکیک در ارتباط با ماهیت میشه در نظر گیره، به تبع به وجود هم میتونه نسبت بدین جمهوری اسلامی خارجیت قائلن که داره. یا به نحوه این که شیخ احمد احصایی میگن هم وجود هم ماهیت هر دو به نحوه انضمامی هستش، هر دو به نحوه انضمامی هم تشکیک میتونه بهش در نظر بگیریم. یا اینکه از اصلا هیچ کدوم اینا درست نیست، قائل به اصالت هویت باشی. این حقایق موجودات خارجی اینها شدت و ضعف برای اینها اقدمیت سبق و تأخر و از عفیت برای اینها مطرح میشه نسبت به این موجودات خارجی که اساسا نه اصالت با وجود و نه ماهیت و نه هیچ کدوم از اینها. اینا همه مفاهیم عام انتزاعی هستند که این از این حقایق خارجی انتزاع میشن و تشکیل کردن در همون حقایقی هستش که ما متن و کتم اونها رو درک نمیکنیم با نگاه اصالت هویت دارم عرض میکنم. در حال این اقوال هستش و محل بحث ما سومین دلیلی بودش که ایشان در عارف صوفی میارن و نقد میکنن. مولادی سبزواری هم در دلیل سوم منظومه میارن، آی متعلی اینو میارن میگن دلیل سستی هستش و نهایتش هم جواب بده برای چه کسی جواب میده؟ کسی که اصالت ماهوی باشه و تشکیک رو نپذیره، نهایتش برای اینه. و خب مثل مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی که میفهمم اصالت و ماهیت رو قبول داریم و تشکیک هم پذیرفتیم. این در نقد ایشان نمیشه چنین چیزی رو مطرح کرد. انشاءالله که موفق باشیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.